سلام و خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. اینجا رادیو آزادی است. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که زلزله مرگبار اخیر در شرق افغانستان جان صدها هزار کودک را در معرض خطر قرار داده است. یونسف امروز در شبکه ایکس نوشت که در نتیجه زلزله ویرانگر در کنر و ولایت‌های همجوارش، در حالی که فصل زمستان در پیش روست، 212 هزار کودک همراه با خانواده‌هایشان با مشکلات جدی روبرو شدند. یونسف برای ادامه کمک‌های خود به آسیب دیدگان زلزله 22 میلیون دلار کمک درخواست کرده. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست اضطراری را در مورد حمله دیروز اسرائیل بر دوحه پایتخت قطر برگزار کند. دیپلمات ها به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که نشست 3 پس از 4 به وقت نیویورک آغاز خواهد شد. این حمله با واکنش های گسترده به همراه شده. حکومت طالبان ناوقت دیروز گفت که اسرائیل نرم های بین المللی و سیاسی پذیرفته شده را نقض کرده. همزمان پاکستان نیز حمله اسرائیل به قطر را نکوهش کرده. شهباز شریف صدر اعظم این کشور در شبکه ایکس این حمله را کاملا غیر قابل توجیه و تحریک آمیز خوانده. وزارت خارجه چین گفته که با نقض تمامیت ارضی قطر از سوی اسرائیل و شدت مخالف است. روسیه میگوید که حمله اسرائیل به قطر نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است. اما دانی دانن نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد امروز گفت که کشورش قطر را نه بلکه گروه حماس را هدف قرار داده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا امروز گفت که اروپا از هر وجب خاک خود دفاع خواهد کرد. او هنگام سخنرانی در پارلمان اتحادیه اروپا گفت ما امروز شاهد نقض به سابقه حریم هوایی پولند و اروپا از سوی 10 طیاره به سرنشین روسیه بودیم. او خواستار سرمایه گذاری در قابلیت‌های استراتژیک برای تقویت شرق این اتحادیه شد. کشورهایی که به گفته خانم فودنرلاین با تهدید روسیه روبرواند. مقام‌های پولند گفتند که طیاره‌های بی سرنشین روسیه پس از حمله بر مناطق هم مرز اوکراین با پولند صبح زود امروز وارد حریم هوایی این کشور شدند. وزارت صحت نیپال امروز اعلام کرد که شمار تلفات تظاهرات هفته جاری در این کشور به 25 نفر رسیده. به گفته این وزارت 633 نفر دیگر در این تظاهرات زخمی شدند. سربازان نیپال صبح وقت امروز جاده های کاتماندو پایتخت این کشور را محاصره کردند و به مردم دستور دادند تا در خانه هایشان بمانند. این پس از آن است که بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ده ها هزار نفر در کاتماندو روز گذشته به تظاهرات پیوستند که در نخست علیه فساد اداری را اندازی شده بود. معترضان ساختمان های دولتی را به آتش کشیدند. و در سلسله بازی‌های جام کرکت 20 آوره آسیا امروز تیم‌های هند و امارات متحده عربی به میدان می‌روند. این مسابقات دیروز با بازی تیم‌های افغانستان و هنگ کنگ آغاز و افغانستان با تفاوت 94-4 برنده شد. افغانستان در گروه بی مسابقات آسیا با بنگلادش، سریلانکا و هنگ کنگ هم گروه است. در گروه ای امارات متحده عربی، عمان، هند و پاکستان با هم بازی می کنند. بازی نهایی جام آسیا در 28 سپتامبر برگزار خواهد شد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه
نو بیگادش پی مگ مانی آمونگ پنار پاچی دوڑا اینا نا گرم آمونگ.
دیشب هم گرسنا ماندیم، هیچ چیزی نبود، نه نان گرم بود و نه سر.
مردم محلی به دنبال زلزله در شرق افغانستان از نبود دسترسی به غذای کافی می نالند. زیان این زلزله به مالداری در چه سطح بوده؟
زندگی روزانه ما به مالداری وابسته بود. حالا مالداری ما نابود شد. رمه های ما از بین رفت. حتی مرغ‌ها نیز نابود شدند.
و ورود تیاره های به سرنشین روسیه به پولند از واکنش ها می گوییم.
نقص حریم هوایی پولند که یکی از کشورهای عضو پیمان ناتو است، عکس العمل های گسترده را به همراه داشته.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. اگر تا حالا اپلیکیشن جدید ما را دانلود نکردین، هنوزم فرصت هست، میتونین به پلستور سر بزنین، دانلودش کنین و نشرات ما را 24 ساعت بشنوین. سازمان نجات کودکان Save the Children میگوید که زلزله اخیر در شرق افغانستان بحران سوء تغذیه کودکان در این کشور را تشدید کرده. این سازمان در بیانیه اعلام کرده که در مناطق زلزله زده ده ها هزار کودک زیر 5 سال و زنان حامله و شیرده با سوء تغذیه شدید مواجهند و هزاران نفر دیگر به کمک غذایی فوری نیاز دارند. شماری از خانواده های زلزله زده هم میگویند که هرچند از ویرانی ها بیرون آورده شدند، هنوز هم به خدمات صحی و سایر کمک ها ضرورت دارند. بیایید بیشتر در گزارش از سنا کاکر بشنویم.
سازمان نجات کودکان یا Save the Children میگوید که حداقل 37,000 کودک زیر 5 سال و 10,000 تن باردار و شیرده در مناطق زلزله زده افغانستان با سوء تغذیه ها روبرو هستند. این سازمان در بیانیه سه‌شنبه 9 سپتامبر افزوده که در مناطق آسیب دیده از زلزله بیش از 91,000 نفر نیازمند کمک های فوری تغذیه اند. در ادامه آمده که این وضعیت در حال به وجود آمده که به دلیل کاهش کمک های بین المللی در افغانستان صدها مراکز صحی بسته شده است. Save the Children گفته است که کاهش این کمک ها سبب بسته شدن 80 مرکز صحی و تیم های سیار در شرق افغانستان شده که در نتیجه 564,000 نفر از خدمات صحی محروم شدند. در بیانیه به نقل سمیرا سید رحمان، یکی از مسئولان برنامه های سازمان نجات کودکان در افغانستان، آمده است که سوء تغذیه کودکان پیش از این نیز در افغانستان در حالت اضطراری قرار داشت، اما این زلزله های ویرانگر بحران را عمیق‌تر ساخته است. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در ماه آگوست هشدار داد که از میان 3.5 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان، 1.4 میلیون آن در معرض خطر مرگ قرار دارند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هم به تازگی به تاریخ 8 سپتامبر درباره احتمال مبتلا شدن کودکان و زنان به سوء تغذیه در مناطق آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان هشدار داد. در همین حال شماری از خانواده های زلزله زده می گویند هرچند از ویرانی ها بیرون آمده و برایشان سرپناه فراهم شده، اما هنوز هم به خدمات صحی و سایر کمک ها نیاز دارند. عبدالله، یکی از آسیب دیدگان زلزله در ولسوالی نورگل ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت:
دیشب هم گرسنه ماندیم، هیچ چیزی نبود، نه نان گرم بود و نه سر. در زلزله یک پسرم شهید شد و مادر تن زخمی شدیم. خانه ویران شد و هر چی داشتیم از بین رفت.
اسحاق، یک دیگر از زلزله زدگان منطقه چلاس در ولسوالی چوکی، گفت که هنوز برایشان سرپناه فراهم نشده است.
یک صحنه بسیار مرگبار گذشت. حالا به همه چیز نیاز داریم، تنها امین یک جور لباس داریم، نه آب است نه خیمه داریم. دیشب هم کودکان شب را استاد پاس پری کردند، باران بود، کودکان گریه میکردند و از خداوند کمک میخواستیم.
یونیسف همچنان اعلام کرده است که در پی زلزله اخیر در ولایت کنر و ولایات همجوار، در حالی که فصل زمستان در راست، زندگی بیش از 212,000 کودک و خانواده های آنان با مشکلات جدی روبرو شده است. یونیسف برای تداوم کمک رسانی به آسیب دیدگان این زلزله خواستار $22 میلیون کمک شده است. سازمان ملل متحد نیز برای افغانستان در اضطراری 4 ماهه‌ای به ارزش $139.6 میلیون ترتیب داده که بر اساس آن نهادهای بشر دوستانه می توانند به 457,000 آسیب دیده زلزله ویرانگر هفته گذشته در شرق کشور کمک برسانند. در 31 آگوست زلزله به شدت 6.1 درجه ریشتر در ولایت کنر و بخش‌هایی از ننگرهار، لغمان و نورستان تلفات سنگین جانی و مالی بر جای گذاشت. بر اساس معلومات حکومت طالبان، در مجموع در این ولایت‌ها بیش از 2200 تن جان باخته، نزدیک به 4000 تن زخمی شده و حدود 7000 خانه نیز ویران شده است. سازمان ملل متحد گفته است که در میان کشته شدگان حدود 750 کودک شاملند.
پس از زلزله مرگبار اخیر در ولایت‌های شرقی افغانستان به ویژه ولایت کنر، نگرانی‌ها از احتمال شیوع بیماری‌های مختلف از جمله کولرا افزایش یافته. فرشته نگاه با دکتر عبدالمتین صافی، متخصص امور داخله در جرمنی، گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که پس از وقوع زلزله چه نوع بیماری ها بیشتر در میان آسیب دیدگان شایع میتونه شوه؟
سوال خوبی دارین. در قدم اول در رابطه حوادثاتی که خصوصا زلزله است، حوادث طبیعی زیاد است. در وقت زلزله زیاد یک شهیدان زیاد می باشه که او خود جایفاله داره، و دوم کسایی که چی میشن زیاد مجروحین هستن، مجروحین که کسر مختلف اعضای خود دارن و زخمی های جروحات مختلف می داشته باشن. در قدم اول این تعداد مریض است، و بعد از او یک کمی بدترش مریضای میشه که از نگاه روحی و روانی خیلی زیاد به تکلیف میباشه، که در این صورت کمک بسیار زیاد باید از متخصصین جراحی ارتوپیدی و دکتر صاحبای عقلی و عصبی و صحت روانی به وزارت دار.
چی عوامل باعث میشه که شیوع بیماری ها پس از زلزله سریعتر صورت بگیرن؟
حادثه طبیعی است، همگی میفهمه که در وقت زلزله مثل جنگ و دیگه همه چیز از بین میره، سرپناه از بین میره، سیستم غذایی برهم میخوره، سیستم صحی برهم میخوره، آب آشامیدنی درست ندارن. این همه چیز که در با هم یک جا میشه که در یک فامیلی که ببینیم که سرپناهشان خراب شده، پدر مادر فوت کرده، اطفال ماندن و یا نه غذای درست دارن، نه آب درست دارن و نه هم سرپناه خوبی دارن، نظر به کدام موسم سال است، زمستان است، تابستان است، همش تاثیر از این داره که مریضات زیاد شد، و در خصوص باز که کمبود پرسنل طبی باشه و کمبود ادویجات است، امراض زیاد میسازه. و از طرف دیگه چون یک کتله عظیم انسان ها با امراض مختلف در یک جای جمع میشن، مراکز تجمع زیاد میشن، اینجا شیوع امراض ساری مختلف هم زیاد میشه.
از این امراض اگر نام ببریم، کدام امراض بیشتر تهدید میکنه آسیب دیداره؟
امراض ساری ما در افغانستان، امراض ساری که داریم متاسفانه از شرایط گرمی که باشه، امراض کولرا و مورخه بسیار زیاد میشه، و ما در افغانستان متاسفانه تعداد زیادی مریضی های زردی داریم، هپاتیتس میگم، مالاریا، توبرکلوز، امراضی است که باز نگاه در جمعیتی که زیاد باشن و سیستم وقایوی موجود نباشه، در تماس با یکدیگر میتونه که امراض زیاد شوه. و بعد هپاتیت زردی که مادی میگیم او است، مگر زردی سیاه و سفیده که هپاتیت بی و سی است، او متاسفانه باز در واقعاتی که خونی که برشان انتقال داده میشه برای مریضی که خون میگیرن، او چون درست کنترل نمیشه از طریق خون زندگیشان نجات پیدا میکنه، مگر هپاتیت پیدا میکنه.
چه اقدامات فوری باید برای جلوگیری از شیوع بیماری ها انجام شوه؟
اقدامات فوری بسیار زیاد، اقدامات فوری نظر به امکانات امو کشور امو منطقه میتونه باشه. اقدامات فوری خواه اولین کاری که هست، از نگاه ما طبابت ما میگیم که رسیدن یک مرکز سی، یک کمکای پرسنل سیهی به محل حادثه است، که نه تنها سیهی و غیر سیهی هم دویزو ضرور است، و هم باید اونجا موجود باشن که اول نجات داده بودن کسایی که هستن، کسایی را که نجات داده میتن، شهیدان را جدا بسازن، برای ازوا کمک دیگه کرده میتن، مجروحی نیستن، برای ازوا ضرورت است که یک تصنیف شوه. نگاه طبابت ما دائم طبابت جنگ که ما میگیم تصنیف بسیار ضرور است که مجروحین سطحی در مجروحین وخیم از هم جدا شوه، و دکتر صاحبا این تجربه دارن، میفهمن که تشخیص میکنن که کدام مجروح به کجا باید به کدام مرکز انتقال داشته و از طریق کدام وسیله انتقال داشته. مریض تعفیس به حساب او به موتر او انتقال داد، نمیتونه رو مجبور به طیاره انتقال بده. یک مجروح دیگه است که دست و پایش است، نمیتونه که از طریق امبولانس هم انتقال بده. نظر به امکانات ادی، نظر به اینکه چه کدام مریض است، اینی مهمترین چیز در کمک رسانی به مجروحین، اولین کارم ایست که او باید تصنیف شد.
دکتر عبدالمتین صافی متخصص داخله با رادیو آزادی صحبت میکرد. اگر این مصاحبه را به گونه کامل نشنیدین، میتونین در فیسبوک همچنان اینستاگرام رادیو آزادی بشنوین.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در مورد تلف شدن هزاران رأس مواشی و مرغ‌های خانگی در نتیجه زلزله اخیر در ولایت کنر هم به شما خواهیم گفت. اما حالا ورود تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه به حریم هوایی پولند واکنش‌های گسترده را برانگیخته. جرمنی، بریتانیا و مقام‌های اتحادیه اروپا این اقدام روسیه را شدیدا نکوهش کردند. پولند گفته که این وضعیت امنیت ملی را تغییر داده و رسما خواستار فعالسازی ماده 4 ناتو شده. بیایید بیشتر از فرشته نگاه بشنویم.
اردوی پولند اعلام کرد که طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه کم زمان با حمله هوایی مسکو با اوکراین وارد حریم هوایی کشور شده بودند، سرنگون شدند. پولند این را یک اقدام برنامه ریزی شده از سوی روسیه خوانده. نقض حریم هوایی پولند که یکی از کشورهای عضو پیمان ناتو است، عکس العمل‌های گسترده را به همراه داشته. جرمنی امروز گفت که مسکو در حقیقت متحدان اوکراین را آزمایش می‌کند. وزارت خارجه جرمنی گفت که این اقدام روسیه نشان می‌دهد که مسکو مایل به تجدید درگیری است. کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا امروز گفت که نقض فاحش و بی‌سابقه حریم هوایی پولند و ناتو از سوی طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه را محکوم می‌کند و بر حمایت بریتانیا از پولند و اوکراین تاکید کرد. او گفت که این اقدام عمیقا نگران کننده است. همچنان کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت که باورمند است که روسیه یک پیام فرستاده و آن این که می‌خواهد با این اقدام وحدت اتحادیه اروپا را امتحان کند. به گفته کالاس از این که اروپا هنوز یک پاسخ قوی برای عملات غیر معجی روسیه در اوکراین نداده، مسکو جسورتر شده است. خبرگزاری انترفاکس روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش داده که مسکو آماده گفتگو با پولند است. همزمان دونالد توسک صدر اعظم پولند امروز گفت که در شب گذشته 19 مورد ورود طیاره‌های بی‌سرنشین بر این هوایی کشورش رخ داده که بیشتر آنها از بلاروس وارد شدند و حداقل 3 طیاره آن سرنگون شدند. او گفت که این وضعیت امنیت ملی را تغییر داده و کشورش رسما خواستار فعالسازی ماده 4 پیمان ناتو شده. در ماده 4 سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو آمده که هر زمانی که به نظر هر یک از اعضای ناتو تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا امنیت هر یک از اعضا مورد تهدید قرار بگیرد، طرف ها با یکدیگر مشورت خواهند کرد. مشورت بر اساس ماده 4 می تواند منجر به اقدام جمعی ارضی کشور عضو پیمان ناتو شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر در مورد زیانهای ناشی از تأخیر در عبور موترهای تاجران افغان از گذرگاه تورخم هم با شما خواهیم گفت. تاجران افغان میگویند که میلیون ها افغانی زیان دیدند. اما پیش از آن در نتیجه زلزله اخیر در ولایت کنر، هزاران رأس مواشی و مرغ‌های خانگی تلف شدند. تعدادی از آسیب دیدگان به رادیو آزادی گفتند که پیش از این مالداری و نگهداری مرغ‌ها منبع اصلی درآمد و معیشتشان بود، اما حالا با از دست رفتنشان نمی‌دانند زندگی خود را چگونه پیش ببرند. ریاست زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان در ولایت کنر در 3 ولسوالی این ولایت گفته که در 3 ولسوالی این ولایت بیش از 12,000 رأس مواشی و حدود 10,000 مرغ از بین رفته. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم که با صدای یک مالدار محلی آغاز میشه.
واو بزاو چرچورګړی بم کاو او ناسا پیچ د زلزلہ او د پیخره لاغه د مالداري نه د زندګی نه ټول داسنه ختم کړلو.
محمد زمین باشنده ولسوالی نورګاله ولایت کنر میگوید که پیش از زلزله زندگی و معیشتش از طریق مالداری و نگهداری مرغ‌ها تامین می‌شد، اما حالا با از دست رفتن آن زندگیش با مشکل روبرو شده است. او به رادیو زادی گفت که بیش از 35,000 رأس باز خود را در زلزله از دست داده است.
روزانه زمون جلپ مالداری روانه و مالداری
زندگی روزانه ما به مالداری وابسته بود. حالا مالداری ما نابود شد. رمه‌های ما از بین رفت. حتی مرغ‌ها نیز نابود شدند. خرید فروش و خوراک ما به همین متکی بود. حالا که مال ما از بین رفت، زندگی ما هم از بین رفت. من شخصا 35 بوز خود را از دست دادم و مرغ‌هایم نیز مردند.
یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز در این مورد گفت:
مال و مالداری ما همه زیر خاک شد. حتی گاوها، بزها و مرغ‌های مردم تمام منطقه از بین رفتند.
این افراد میگویند که زلزله فعالیت‌های مالداری و مرغداری در مناطق آسیب دیده کنر را کاملا از بین برده است. دکتر غالب مسعود، عامر عمومی خدمات وترنری و مالداری ریاست زراعت و مالداری حکومت طالبان در کنر، نیز با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت که در نتیجه زلزله شب 31 آگوست در 3 ولسوالی کنر هزاران رأس مواشی و مرغ تلف شدند.
در مربوطات چوکه نورگل و چپه دره که زلزله رخ داده، تقریبا 2500 گاو و گوساله تلف شدند. همچنان حدود 9500 رأس گوسفند و بز از بین رفتند. حدود 300 تا 350 رأس اسب و مرکب مردند و حدود 10,000 مرغ نیز نابود شده است.
او افزود که در حال حاضر تیم‌های وترنری را به منطقه فرستادند تا حیوانات زخمی را تداوی کنند و همچنین به گفته او روند دفن حیوانات مرده نیز جریان دارد. پیش از این سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO با ابراز نگرانی گفت که هزاران حیوان در منطقه زلزله زده کنر از بین رفته و اگر به زودی پاکسازی نشود خطر شیوع بیماری‌ها وجود دارد. حکومت طالبان شمار تلفات انسانی در کنر در نتیجه زلزله 31 آگوست در شرق افغانستان را بیش از 2200 کشته و بیش از 3600 زخمی اعلام کرده است. بر بنیاد ارزیابی سازمان امدادی اسلامیک ریلیف، حدود 98% ساختمان‌های این ولایت به طور کامل و یا قسمان ویران شده یا آسیب دیدند.
بیشتر از خبر،
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از تاجران افغان میگویند که معطل ماندن موترهای حامل میوه و سبزیجات صادراتیشان از چندین روز به این سو در گذرگاه ترخم خسارات مالی هنگفت به آنان وارد کرده. آنها به رادیو آزادی گفتند که این تأخیر عمدتاً به دلیل ازدحام زیاد و طولانی شدن نوبت بررسی موترها در گذرگاه ترخم به وجود آمده. به گفته ایشان مسدود بودن برخی دیگر از گذرگاه‌ها بین افغانستان و پاکستان بر این مشکلات افزوده. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با تایید این مشکل میگوید که دیگر راه‌ها به علت مشکلات تکنیکی مسدود است و گفتگوها میان حکومت طالبان و پاکستان در مورد رفع این مشکل ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
اینجا گذرگاه تورخم است، جایی که ده ها موتر باربری حامل میوه و سبزیجات تازه صادراتی تاجران افغان در دمای حدود 35 درجه سانتیگراد از چندین روز به این سو در صف انتظار موندن. شماری از این تاجران میگویند که دلیل اصلی این تأخیر ازدحام زیاد و طولانی شدن نوبت بررسی موترها در تورخم است. رفیولا تاجر میوه تازه روز چهارشنبه 10 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که این تأخیر باعث فاسد شدن میوه ها و سبزیجات صادراتی آنان شده و ضرر مالی هنگفت با او وارد کرده است.
دیشب دو کانتینر مال من عبور کرد، آن هم پس از 6 روز، ولی دیگر اموالم در راه متوقفه. 9 موتر از من است، از حد زیاد ضرر کردیم. گفتم می توانم که تقریبا 15 میلیون افغانی ضرر رسید.
همین گل تاجر سبزیجات تازه نیز شکایت مشابه دارد و میگوید که مسدود بودن برخی دیگر از گذرگاه‌ها بین افغانستان و پاکستان باعث ازدحام در گذرگاه تورخم شده و بر این مشکلات افزوده است.
از تاریخ 5 تا حالا موترهای من متوقف مانده است. با موترهایی که دیروز بارگیری کردم 13 موتر می شود. یک موتر برای من 35 لک کلدار تمام می شود و مال به حد خراب شده است که حتی کرایه موتر تا پاکستان را پوره نمی کند.
این تاجران از حکومت پاکستان می خواهند که سایر گذرگاه ها از جمله غلام خان، دند پتان و انگوردرا بازگشایی کند تا از ازدحام در تورخم جلوگیری شود و میوه ها و سبزیجات تازه به موقع به پاکستان برسد. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز تایید می کند که این مشکل به دلیل مسدود بودن سایر گذرگاه ها و محدودیت در عبور وسایط باربری از تورخم به وجود آمده است. خانجان الکوزه و هیئت مدیره این اتاق در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
موترها متوقفند اما راه مسدود نیست. بعضی مشکلات تکنیکی در هر دو طرف وجود دارد، از جمله ظرفیت ها باید ایجاد شود، راه رفت و آمد جدا شود. حال مال ها به شکل فیزیکی کنترل می شود که یک موتر 15 دقیقه وقت می گیرد. به همین خاطر در 24 ساعت 300 تا 350 موتر از طرف افغانستان می رود و 80% حق به میوه و سبزیجات تازه داده شده است، اما تقاضا و مال زیاد است و سوی دیگر بنادر دندپتان و غلام خان مسدودند. به همین دلیل فشار بالای تورخم زیاد است.
او افزود گفتگوها میان حکومت طالبان و پاکستان در مورد بازگشایی سایر راه ها که به گفته او به دلیل مشکلات تکنیکی از یک ماه بدین سو مسدود است ادامه دارد. این در حالی است که پیش از این صدها موتر تاجران افغان به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت پاکستان در بخش ویزا و پاسپورت رانندگان افغان در گذرگاه‌ها متوقف مانده بودند که مشکلات زیادی را برای تاجران ایجاد کرده بود. بر اساس مقررات جدید، از اول ماه آگوست داشتن ویزا برای رانندگان و دستیاران موترهای تجارتی در هر دو کشور پاکستان و افغانستان الزامی شده است، در حالی که پیش از این آنان بدون ویزا و پاسپورت و تنها بر اساس سند تاد رفت و آمد می کردند. بر اساس گزارش، ترانسپورت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان همواره با چالش‌های ساختاری و عملیاتی مواجه بوده است. از ازدحام در گذرگاه‌ها گرفته تا تأخیر در بررسی اسناد و محدودیت‌های امنیتی، همه این عوامل روند تجارت میان دو کشور را کند کرده و به ویژه در فصل حاصلات میوه و سبزیجات به افزایش هزینه‌ها و ضرر مالی تاجران افغان انجامیده است.
پیام ها و نظریات شما.
در قسمت 5 کابل مسئول دبلیوپی آمدن، همه قطعی وکیلا و قطعی همه وکیلا سابقه که بعدر همه مردم های خش و قام همه وکیلا و بعدر همه زوردارا را قطعشان رفتن سروی کردن. ما برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، 3 سال از تقاعد ما نمیده، ما را دلست کمک ها نگرفت. اینجا گپ مردم غریب و عجز بدر یا گوش نمی کنه. بزرگدارا و همین وکیلا و همین نماینده ها که سابق بدر عالم و نما سر بکار است، شما خواهشمندم صدای ما را به گوش مسئولین دبلیو پی برسانید. ابی دبلیو پی که مسئولین بودند، ما مردم برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، ما بدر کلامکار و وظیفه هم نداریم، تقاوت ما هم نمیده، 3 سال شده. گفتیم ما را در کمک ها بگیم، ما را نگیرم.
من از تخار ولسوالی هزار سومش بتمش شدم. فکر میکنم همه مؤسسه دبلیو پی تفکیک کرده نتوانست و چیزی که مستحق بود اونا را صف نکردن اونا به خودسرانه ساتنام کردن، پول مسایقا ماندن، به مسایقا چیزی نمیرسد. آواز ما راست به نشر برسانیم تا که مسئولین دبلیف بشنواد.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به متابولیسم حجره صحبت داشتیم. ما گفتیم که تمام فعالیت هایی که در بدن موجودات زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که متابولیسم دو قسمت داشت، یک قسمت تعمیری آنابولیسم، دیگر هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه از ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی، ترمیم و همچنان تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب جایی هم فتوسنتیز صحبت داشتیم، که فتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده، که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میشه، که ترکیب جایی فتوسنتیز عملی است که نباتات مواد خام را در موجودات کلروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل میکنه. بعد از راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیبی جایی صحبت داشتیم، که برگ عموما رنگ سبز داره، که می رنگ سبز نسبت به موجودات کلروفیل میباشه و ترکیب جایی و تبخیر او در البته آب در برگ صورت میگیره، که ساختمان داخلی برگ ما گفتیم هر وقت که ما می مقطعی ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت در دو میتونیم ببینیم، که او اپیدرمیس میباشه، میزوفیل میباشه و انسج نقالی میباشه، که اپیدرمیس در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه، که ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایینی میشه، که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره، که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجره محافظ یا گارسل یاد میشه محافظ میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، ما گفتیم که انساج سبز برگ میباشه، که در بین اپیدرمیس بالایی و پایینی واقع است، و حجرات میزوفیل البته میزوفیل بالایی دراز و زاویه مانند میباشه، که به نام پالیساد میزوفیل یاد میشه، که میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره، که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولار بندر صحبت های داشتیم، که رگبرگ وسطی و همچنان رگبرگ های کوچک را واسکولار بندر میگه، که نزدیک اپیدرمس بالایی زایلم و نزدیک اپیدرمس پایینی که هست فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجرات نباتی و همچنان بعضی موجودات یکجوی دیده میشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده، که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خلیته ها پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خلیته از او به نام تایلوکوئید ها یاد میشه. خب بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت داشتیم، که ترکیب زیاد دو قسمت داره، که تعامل روشنی و دیگر هم تعامل ترکیبی، که در تعامل روشنی این تعاملات در گرانای کلورپلاست صورت میگیره، که در این تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیبی در این تعامل به نور ضرورت نیست، که مرحله دوم ترکیب جایی میباشه، که در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دای اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما عوامل مربوط به ترکیب زایی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 47 الی 52 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، عوامل مربوط به ترکیب زایی چی می باشه؟ که عوامل مربوط به ترکیب زایی از قرار زل می باشه، که در قلم اول نور می باشه، که برای ترکیب زایی نور آفتاب ضروری می باشه. شاگردان عزیز، که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، که نور زیاد برای کلروفیل ضرر میرسانه و نور متوسط عملیه را سرعت می باشه و نور کم عملیه را ضعیف میسازه، که در عدم موجودیت نور کلروفیل فعالیت کرده نمیتونه، که عملیه در روشنی مصنوعی هم به وجود آمده میتونه. ترکیب زایی شاگردان عزیز عزیز در امواج سرخ خالص خوب صورت میگیره. همچنان امواج آبی رنگ برای یه عملی اهمیت داره و منبع عمده انرژی که است آفتاب میباشه که برای فهمیدن بیشتر مشخصات فیزیکی آفتاب را مورد مطالعه قرار میدیم که شاگردان عزیز که ما میگیم که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هرگاه می روشنی یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه‌ای یا ما ببینیم یکی از طیف‌ها البته طیف های رنگ با وجود میایه که شاگردان عزیز رنگ های طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، زرد، سبز، سبزیابی، آبی و بنفش میباشه که ما قبلا یاد کردیم که امواج سرخ یا هم امواج رنگ سرخ که استک و البته سرخ خالص که استک در کیب زیاده و خوب صورت میگیره و همچنان امواج آبی رنگ هم برای عملیه خیلی مهم است. خب شاگردان عزیز عوامل دیگر هم کلروفیل می باشه که کلروفیل را می مورد مطالعه قرار می دهیم که کلروفیل چیست؟ ترکیب زیه بدون موجودیت کلروفیل صورت گرفته نمیتونه، چون که امی کلروفیل خیلی مهمی باشه در ترکیب زیه و بدون ازی صورت گرفته نمیتونه. وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه که شاگردان عزیز اینجا باید راجع به فوتون هم صحبت کنیم که فوتون ذره خرد نور میباشه. خب شاگردان عزیز وقتی که کلروفیل فوتون هم ذره خرد نور جذب میکنه کلروفیل فعال میشه که فوتون امواج یا طیف های سرخ را برای تحریک یا فعال شدن کلروفیل می تنامی طیف های سرخ کافی می باشه و رنگ بنفش هم این کار کرده می تانه که کلروفیل خاصیت فلورنس را داره، یعنی می تانه که عشه موج کوتاه را جذب کنه و عشه موج دراز را انتشار کنه که کلروفیل تحریک شده البته 1% انرژی را در این عملی از دست می ده که امی کلروفیل مرکز ترکیب زیایی یا هم عملی فوتوسنتز می باشه. خب بعد از او عمل دیگر کاربون دی اکساید است. کاربون دی اکساید چی می باشه عزیز؟ موجودیت کاربون دی اکساید در عملی ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از او راجع به آب صحبت میکنیم که عامل دیگرش آب میباشه. خب شاگردان عزیز برای ترکیب زیایی آب نیز از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و باز شدن استوماتا نیز ارتباط به زیادی و کمی آب داره که باز شدن استوماتا برای خارج شدن کربن دی اکساید ضروری میباشه. به می ترتیب آب نمک ها و منرال ها را از طریق ریشه نبات جذب میکنه و به برگ ها میرسانه تا که در ترکیب زیایی به کار برده شود. خب شاگردان عزیز با آب هم آشنا شدیم. حال میاییم با عوامل مؤثر بالای ترکیب زیایی صحبت هایی داشته باشیم که کدام عامل است که بالای ترکیب زیایی مؤثر میباشه. خب شاگردان عزیز برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب که ما قبلا خواندیم درجه حرارت هم البته درجه حرارت مناسب هم ضروری میباشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زیایی میباشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد این عملی را کنتر میسازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد این عملیه به کلی متوقف میشه که بعضی نباتات هستن که در سردی و گرمی زیاد زنده میمونه که در این شرایط ترکیب زیایی صورت گرفته میتونه، مثل نباتات مناطق کوهی و سرد که در حرارت بین 0 تا 10 درجه سانتیگراد و در مناطق صحرایی بین 45 تا 50 درجه سانتیگراد عملیه ترکیب زیایی را انجام داده میتونن. خب بعد از این میاییم راجع به انرژی در اجسام زنده هم ساخته شدن ATP آشنا میشیم که ساخته شدن ATP چی میباشه. خب شاگردان عزیز تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی رول بازی میکنه که موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها که استک و آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه شاگردان عزیز که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی هم مرکب عضوی تبدیل کنه که بعد موجودات زنده دیگر از همین انرژی استفاده میکنه و موجودات زنده انرژی مورد ضرورت خود را با واسطه تنفس حجره تهیه میکنه که در عملی انرژی آزاد میشه تا ATP ساخته شده. خب شاگردان عزیز در تجزیه نشایسته یک مقدار انرژی به شکل حرارت آزاد میشه و انرژی باقی مانده در مولکول های ATP ذخیره میشه که ATP در وقت ضرورت به حجره انرژی میده که از این سبب انرژی زیاد ATP آزاد میشه تا تمام فعالیت های حیاتی به پیش برده شوه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت همی داشته باشیم که ترکیب زیایی چی اهمیتی داره. برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره چون که برای تمام موجود زنده منبع اصلی مواد خوراکی میباشه و همچنان ترکیب زایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه. با کمک ترکیب زایی هوای محیط هم پاک میشه، نباتات در دوران ترکیب زایی کربن دی اکساید را جذب میکنه و کربوهیدرات و اکسیژن به وجود میاد که به خاطر تنفس تمام موجودات زنده ضروری میباشه، که یکی از مشخصات کربن دی اکساید هست که حرارت آفتاب را جذب میکنه و هرگاه ترکیب زایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه، کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه و زیاد گردیده میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه، که این عمل را تاثیر گلخانه ای هم گرین هاوس افکت میگن، که در نتیجه از درجه حرارت کره زمین بلند میره و حالت گرم شدن جهان یا هم گلوبال وارمینگ به میان میایه. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه داشته باشیم که امروز ما در این درس چیزهایی را یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما عوامل مربوط به ترکیب زیایی بود، که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زیایی که هستم و از قرار زل می باشه، که در قدم اول نور بود که با نور آشنا شدیم، که به خاطر ترکیب زیایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه، که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه. یعنی نور زیاد به خاطر کلوروفیل ضرر میرسانه، نور متوسط عملیه را سرعت میبخشه و نور کم کس عملیه را ضعیف میسازه، که منبع عمده انرژی آفتاب می باشه، که روشنی هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر وقت که ما امی روشنی را یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای عبور کنیم و ببینیم، یک عده تیف های شمسی دیده میشه، که او تیف های شمسی عبارت میباشن از رنگ های سرخ رنگ، نارنجی، سبز، سبز آبی، آبی و همچنان بنفش. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر در ترکیب زیایی که بود او کلورفیل بود، که ترکیب زیایی بدون کلورفیل صورت گرفته نمیتونه، و وقتی که کلورفیل فوتون را جذب کنه، کلورفیل فعال میشه، که فوتون امواج یا تیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلورفیل کافی میشه و رنگ بنفش هم ایجاد کرده میتونه. بعد از کربن دی اکساید بود که جت کربن دی اکساید در عملیه ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری میباشه. بعد از عملیه دیگر که بود او آب بود، که به خاطر ترکیب زیایی آب نیز خیلی مهم میباشه، که آب هم از جمله مواد خام میباشه، که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه، که باز شدن و بسته شدن سوماتا نیز ارتباط به زیادی و همچنان کمی آب داره. بعد از او راجع به این هم صحبت های داشتیم که برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلوروفیل، کربن دی اکساید و آب، درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه، که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد است. این حرارت مناسب به خاطر ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد عملیه به کلی متوقف میشه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت داشتیم، که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و موجودات زنده برای فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره، که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه، که انرژی زمانی به اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه و در این عملیه انرژی آزاد میشه که ATP ساخته شوه، که ما راجع به ATP هم صحبت های داشتیم. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت های کردیم، که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره، چون که تمام موجودات زنده که هستن منبع اصلیشان مواد خوراکی میباشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه، و با کمک ترکیب زیایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه، کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه، که در نتیجه درجه حرارت بلند میشه، که این عامل را تاثیر گلخانه‌ای میگویند و همچنان باعث بلند رفتن درجه حرارت در کره زمین میشه و حالت گرم شدن جهان به وجود میاد، که حالت گرم شدن جهان به نام گلوبال وارمینگ یاد میشد. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. امروز ما فصل چهارم را به اتمام رساندیم، که کارخانگی تانی میباشه که سوال های فصل چهارم را در کتابچه هایتان حل کنین و در پهلوی از چند سوالی که ما برتان کارخانگی میتم ایره هم حل کنین در کتابچه هایتان، که شاگردان عزیز بارها بر هم برتان گفتم و حال هم باز میگم که حل کردن این سوالا برتان کمک میکنه تا شما به درک و فهم عمیق درس ها پای ببرین، و با گرفتن این جلسه ها یا هم با کمک گرفتن از این جلسه ها شما میتونین به تمام از این سوالات خیلی پاسخ بدین و این سوالات خیلی آسان میباشه. خب شاگردان عزیز، سی سوال برتان کارخانگی میتونم در پهلوی می حل تمرینات فصل چهارم، که سوال اول عبارت میباشه عوامل مربوط به ترکیب زیایی را نام ببرید. تنها عواملش را نام میبرین. خب سوال دوم، عوامل مؤثر بالای ترکیب زیایی چی میباشد؟ و سوال آخری، اهمیت ترکیب زیری را بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزیتان. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انجینری ژنتیک صحبت داشتیم که گفتیم در سال 1973 میلادی سنزنان یک تجربه اجرا کردند که مطالعات ژنتیک را از بنیاد تغییر داد که سنزنان آرنی ریبوزومی یا هم دینه یک نوع بقره در دینه باکتریای کوری داخل کردند که در عملی ترانسکریپشن از باکتریای آرنی بقره تولید نمود که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسژن به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق عملی ژنتیک ببخشین صحبت های داشتیم که تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 12,000 سال قبل شروع شده بود، زمانی که انسان ها زندگی کوچی و شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند که در این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند که امروز به کمک همین میتود های ژنتیک در ژنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق ژنتیک در دواسازی صحبت های داشتیم که یک مثال خوب دی قسمت انتقال ژن انسولین انسان به باکتریا میباشه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید نمیکنن یا هم به اندازه کافی انسولین تولید کرده نمیتونن که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن. با زمانی که زمین انتقال ژن تولید کننده انسان انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری های می مذکور قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنن. که بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت کردیم که در حوالی سال 1900 میلادی یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی مهم ساخت که در سال 19 واسه تعداد به 64 نفر رسید که در نباتات به خاطر ژن تکنیک از یک نوع باکتری استفاده میشه که این باکتری از بخش های زخمی نباتات در وسط پلازمید جنهای بیگانه را داخل حجرات نباتی میکنه که همین جنهای بیگانه در دینه نبات داخل و نبات نبو میکنه. بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک برای انسان صحبت کردیم که ژن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلوی جنها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میشه معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله های قلوی های متقابل جنهای تولید کننده امراض را پیدا کنیم و جنهای سرطان که است البته سرطان سینه به امیلی طریق در انسان معلوم میشه. بعد از راجع به تشخیص بی نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های داشتیم که اگر اکثر انسان ها میخوان که اولاد داشته باشن اما بعضشان مریضی های ارثی در و می باشد یا در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که بخاطر میکن مهم است که یا بدانن که بی نظمی های موجود که هستن و چه میکنه میشه که اگر بی نظمی ارتباط با جنهای غالب و منشای توزمال داشته باشه و پدر مادر صحت مند باشن و سالاتشان هم صحت مند به دنیا میه. اگر از والدین یکی از و هم مریض یا هم به خاطر می بینظمی ها هتروزایگوس باشن، پس به اساس می قانون دو مندل انتظار 75% از میره که اولاد مریض باشد. بعد از هم راجع به این صحبت کردیم که به صورت عمومی مشوره های ارثی به داخل مورد زن می باشه که زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود یا خودشان به مریضی های ارثی مبتلا باشن، زن و مرد با هم خویشاوند باشن، زنان حامله که مشان از 38 سال بلند باشن یا تمامشان به مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. در میام درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما تنظیم بدن و عکس العمل ها می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 46 الی 50 53 می باشه. خب می فصل 4 را شروع می کنیم و می آیم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، تنظیم بدن و عکس العمل چی میشه؟ عضلات بدن انسان مشابه ماشین است که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه مو حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن، ضربان قلب، انقباض بساط عضلات و حرکات موجی اما و همچنین عمل تنفس و غیره به میان میاد که عضلات تمام فعالیت ها را توسط دو نوع پروتئین مخصوص انجام میده که به نام های آکتین و میوسین یاد میشه. این پروتئین ها شاگردان عزیز خواص کوتاه شدن و همچنان طول شدن نداره که در نتیجه به عضلات قابلیت کوتاه شدن و دراز شدن نمیده که هنگامی که عضلات انقباض میکنن طول از واکم و ضخامت از زیاد میشه، ولی در حالت استراحت ضخامت از واکم و طول از زیاد میشه. اما شاگردان عزیز، ما نباید بگوییم که تمام زندگی بالای عضلات متکی است، چون که بسیاری از موجود زنده به خوبی میتونن که زندگی خود بدون عضلات به پیش ببرن، مثلا نباتات و غیر موجود زنده، که به خاطر از اینکه در مورد تنظیمات بدن و همچنان عکس العمل معلومات بیشتر حاصل کنیم، ملازم است ما ساختمان عضلات اسکلتی و همچنان نظریه لغزش الیاف و انرژی برای انقباض عضلات، نیورون و تحریک عصبی و همچنان هورمون ها و هماهنگی فعالیت ها را بدانیم که ان شاء الله میایم در درس امروزی هم در درس های آینده میخونیم. خب شاگردان عزیز، بعد از این مراجعه و عضلات و حرکت صحبت همی داشته باشیم. خب عضلات از لحاظ ساختمان به سه نوع هستند: عضلات قلب، عضلات لشم و عضلات اسکلتی. عضلات قلب عضلات غیر ردی و خطدار می باشند و عضلات لشم عضلات غیر ردی و بدون خط می باشند، مثلا عضلات سیستم هاضمه و همچنان نلهای سیستم تنفس و عضلات دیگر اعضا. خب بعد از عضلات اسکلتی می باشد که عبارت از عضلات هستند که بالای استخوان ها توسط پی یا هم ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها، پاها و دیگر اعضا میشن که تمام از عضلات ردی می باشه و اگر تحت میکروسکوپ دیده شود به شکل خطوط مشاهده میشه که به این سبب به نام عضلات مخطط یا هم یاد میشن، که نسج عضلات اسکلتی دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته های عضلاتی یاد میشه می باشه که هر رشته از به نام میوفیبریل یاد میشه و ساختمان های خرد سلندری داره که میوفیبریل ها بندهای یا نقاط روشن یا تاریک داره که در زیر میکروسکوپ به شکل خط ها دیده میشه که در مرکز هر بند از شاگردان عزیز روشن نمی باشه و او ساختمان هایی که به نام زد لاین می باشه دیده میشه که ساحه بین دو زیتلان به نام سارکومیر یاد میشه، که هر سارکومیر شاگردان عزیز باز رشته های نازک و زخیمی پروتینی داره که برعکس یک دیگر عمل میکنه، که رشته های نازک از عبارت از اکتین و رشته های زخیم از عبارت از میوسین میباشه و امی رشته های اکتین و میوسین که از به امتداد سارکومیر موازی یک دیگر هستند، که در بین سارکومیر نقاط تاریک و ساحه هایی هست که رشته های نازک و زخیم یکی بالای دیگر واقع شدن. خب شاگردان عزیز، عضلات با استخوان ها در دو قسمت وصله چسبیده می باشند، که یکی در قسمت منشا و دیگری در قسمتی که عضلات شروع میشه به نام منشا و جایی که ختم میشه به نام ارتکاز یاد میشه، که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم، یک انجام عضله که با استخوان غیر متحرک چسبیده باشه عبارت از منشا می باشه، مانند استخوان شانه و همچنان انجام دیگری از او که به نام با استخوان متحرک چسبیده است عبارت از ارتکاز می باشه، مثلا استخوان بازوی هم رادیوس کاسته و تمام عضلات اسکلتی نقاط ارتکاز خود را به طرف منشا نزدیک میکنه. خب به خاطر حرکت کردن موجودات جوری عضلات خیلی ضروری میشه، چون که وقتی که یک عضله انقباض میکنه و به استخوان حرکت میده، در مقابل از این باز عضله مخالف باید موجود باشه تا او را راست میکنه. این نوع جوری عضلات که هست به نام عضلات متضاد هم مخالف یا هم انتی ببخشین انتاگونیستیک مسل زیاد میشه، که در حقیقت این دو عضله کمک یک دیگر میبشه و بین از یا توسط سیستم عصبی هماهنگی به عمل میاد، که عضلات اسکلتی از لحاظ حرکت به دو نوع هستند، که یکی عضلات انقباض کننده یا هم فلکسر و دیگری هم عضلات انبساط کننده یا هم اکستنسور میبشه، که هر دو برعکس یک دیگر عمل میکنن. مثلا عضله دوسر یا هم بایسپس کاسته یک عضله انقباض کننده بازو میبشه شاگردان عزیز، که از استخوان بلکشانه منشا میگیره و با استخوان ساید ارتکاز پیدا میکنه، که وقتی که انقباض میکنه بند آرنج قطع میشه، که ما میگوییم که بایسپس عضله انقباض کننده بند آرنج میشه. خب با این ترتیب شاگردان عزیز، عضله سیسرای هم ترایسپس که هست که از بیلکشان منشا گرفته و با سخان ساعت یا هم اولنا اتکاب میکنه، که ارتکاز هنگامی که عضله مرکز انقباض پیدا میکنه بند آرنج انبساط میکنه، که ما میگوییم که ترایسپس عضله انبساط کننده بند آرنج هست. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به فرضیه لغزش ریلیف صحبت می داشته باشیم، که یکی از وظایف مهم بدن حرکت است که از اصل انقباض و انبساط عضلات به وجود میآید، و ما قبلا خواندیم که عضلات اسکلتی از زیاد رشته های ساخته شده، که هر رشته از و ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان آمده، که میوفیبریل عبارت از ازو ساختمان های است یا ازو حجره عضلات است که در داخل ازو میفلامینز یا هم الیافنازک پروتین است که از پروتین های اکتین و مایوسین ساخته شده و مسئول انقباض است. ایمی موجود میباشه که میکانیزم لغزش الیاف عضلات به ما نشان میده که چطور انقباض صورت میگیره و چطور تارهای اکتین در داخل سرکومیر به طرف یک دیگر لغزش پیدا میکنه. و زمانی که امی پیام عصبی توسط تجارت سی گرفته میشه، امی پیام ها به امتداد عصب تا عضله میرسه که در قسمت آخر عصب یک مقدار مواد کیمیایی که عبارت از استیلکولین است میریزه که امی ماده در جدار عضلاتی چینل ها را باز میکنه و همچنان از طریق امی چینل ها مقدار زیاد آیون سدیم به حجره داخل میشه که دیوار حجره عضله چارج برقی تولید میکنه و بالاخره انگیزه برقی به مرکز حجره میرسه که این انگیزه برقی سبب جدا شدن آیون کلسیم از اندوپلازمیک رتیکولم عضله میباشه که آیون کلسیم بخاطر بالای میرشته های اکتین و مایوسین تاثیر میکنه و او را بالای یکدیگر لغزش میده که در نتیجه انقباض تولید و سبب حرکت عضلات میشه که کمی بدتر از آیون کلسیم دوباره به اندوپلازمیک رتیکولم داخل میشه و انقباض ختم میشه. خب شکر دارم از بعد از میم راجعه به انرژی برای انقباض عضلات صحبت همی داشته باشیم که حجرات عضلاتی با واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ATP یا هم آدینوسین تریفوسفید تولید می نمایه که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال میشه، اما زمانی که سیالی عصبی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازمیک رتیکولم آزاد میشه و همین انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه که به خاطر تمام عملیهای حجروی اینمی انرژی از ATP به دست میاد که در حالت استراحت حجرات مقدار زیاد ATP تولید میکنه که در رشته های عضلاتی زخمی میشه و در هنگام انقباض ATP بخشین به آدینوسین دیفوسفید و یک مولکول فسفید تجزیه میشه که در نتیجه مقدار زیاد انرژی آزاد میشه. خب بعد از میام راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت میکنیم. بدن انسان شاگردان عزیز دارای یک سیستم خاص است که واسطه ز عوامل داخلی و خارجی بدن را درک میکنه که عکس العمل ها را اداره میکنه و همچنان کنترل فعالیت های اعضای بدن به صورت منظم انجام میشه که این سیستم به نام سیستم عصبی یاد میشه که سیستم عصبی انسان مشابه کامپیوتر میباشه که یک سیستم مغلق و پیچیده است، ولی کامپیوتر ساختی مغز انسان میباشه و با مغز انسان مقایسه شده ما نمیتونیم که او را بکنیم، چون که کامپیوتر صرف یک ماشین است که برش فرمان داده میشه، ولی سیستم عصبی مرکز حفظ افعال شعوری، جذبات، خیال و فکر، تصمیم و فیصله و مرکز فعالیت های دیگر میباشد که سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص که به نام نیورون حمیت میشه ساخته شده که با نیورون که از شاگردان عزیز وظایف انواع نیورون زیاد میباشه که میایم با هر کدام از او آشنا بشیم. خب ساختمان نیورون چیست؟ نیورون عبارت از واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای سیستم عصبی میباشه. مغز انسان ها شاگردان عزیز میلیون ها نیورون داره و هر گاهی یک از نیورون ها هم از بین بره یا دوباره به میان نمیاد که نیورون ها از لحاظ بزرگی، جسامت و طول از همدیگر فرق دارن که یک نیورون از سه قسمت ساخته شده که جسم حجروی دندرایت و اکسون میباشه که جسم حجروی یک کتله سایتوپلازمی میباشه و دارای سایتوپلازم میباشه و هسته و اعضای حجروی مانند میتوکندری و اجسام گلچیره داره. دندرایت ها شاگردان عزیز از کلمه یونانی دندرون گرفته شده که به معنای درخت میباشه و عبارت از رشته های کوچک پروتوپلازمیک میباشه که از جسم حجروی امتداد یافته و قسمت های آخر از او به حسی مبدا یا منشا پیام ها را میشناسه و بعد از دندرایت ها که پیام ها را عقد میکنه و به جسم حجروی انتقال میده. بعد از اکسون شاگردان عزیز که رشته های طولی پروتوپلازمیک میباشه که در جهت مخالف دندرایت از جسم حجروی تندیت یافته که اکسون ها نسبت به دندرایت ها بزرگتر میباشه و پیام ها را از جسم حجروی میگیره و به حجرات دیگر انتقال میده که اکسون در قسمت آخر خود شاخه های کوچک دیگری داره که به نام ترمینال های اکسون یاد میشه و توسط همی ترمینال ها با نیورون های دیگر پیام ها را تبادله میکنه که غالبا نیورون ها با یک پوش سفید که به نام پوش میلین یاد میشه هاته شده که بعضی رشته های عصبی میلین نداره و امور پوش های که هست شاگردان عزیز پیام های را به امتداد اکسون سریعتر انتقال میده و اکسونی که قطر زیادتر باشه نسبت به اکسونی که قطرش کمتر باشه پیام را سر انتقال میده. خب شاید از بعد از میایم راجع به انواع نیورون ها بحث میکنیم. خب نیورون ها که از لحاظ وظیفوی سه نوع نیورون است: نیورون حسی، نیورون حرکی و نیورون های ارتباط دهنده. نیورون های حسی این نوع نیورون ها که شاگردان عزیز پیام ها را از آغزه های حسی میگیره و به سیستم عصبی مرکز یعنی مغز و هر مغز انتقال میده و دندرایت های نیورون های حسی را به اعضای حسی میچسبانه. بعد از این نیورون های حرکی است که این نیورون ها پیام های یعنی احکام را سیستم مرکزی میگیره و بعضای تطبیق کننده میرسنه. بعد از این نیرون های ارتباط دهنده است که این نوع نیرون ها شاگردان عزیز در مغز و هر مغز قرار داره و وظیفه از ارتباط دادن نیرون های سی و حرکی میباشه که از دو طرف جسم حجروی از یک است نیرون های ساختمان های ترمانن برامده و دندرایت های نیرون های حسی بعضای حسی از هم عصبی از یک چسبیده میباشه و پیام ها را عقد میکنه که قسمت آخر نیرون های سی با دندرایت های نیرون های حرکی و بالاخره قسمت آخر اکسون نیرون های حرکی بعضای مختلف مثلا نزلات سوخته ها و دیگر افکتور ها که اکسل عمل را انجام میده چسبیده میباشه. خب شاگردان عزیز، میام راجع به تنبیه عصبی صحبت میکنیم. تنبیه به واسطه نورون های حسی به دماغ انتقال پیدا میکنه و دوجا بعد از درک و تشخیص به واسطه نورون های ارتباط دهنگ انگیزه از نورون های حسی و هم به نورون های حرکی انتقال پیدا میکنه که بعد از میام شاگردان عزیز راجع به انتقال پیام عصبی از طریق سیناپس صحبت هم داشته باشیم که پیام در تمام نورون ها به شکل پیام برقی حرکت میکنه و در جایی که اکسون یک نورون با دندرایت نورون دیگر یک جا میکنه یک خالیگاه کوچک وجود میاد که به نام سیناپتیک سلیفت یا کلیفت یاد میشه که در او نورون انتقال دهنده یک مواد و مواد کیمیایی را که فراس میکنه که این مواد توسط دندرایت نورون عقض میشه و عقض و پیام برقی را به وجود میاره که محل ارتباط دو نورون در وقت انتقال پیام به نام سیناپس میگه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تایتل از های بعدی. خداوند یار نگهدار تک تکتان.